شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا که تخصص ایشان اقتصاد سیاسی و تحولات اخیر جهان و منطقه هست می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است و درود بر شنوندگان عزیز و مهربان شما در تمام اطراف و اکناف جهان، به ویژه در ایران، و سلام به هموطنان گرامی و رنج دیده و مبارز ایران.
سپاسگزار. یا بینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف بود با 34مین سالگرد شهادت دکتر حسین فاطمی. میخواستم آقای دکتر لطف کنید و درباره ویژگی های ایشون در مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه شون و همینطور رابطه اون مبارزات و اون جانفشانی ها و اون جنایت ها رو با شرایط که امروز بر ایران حاکمه، تجاوز احتمالی بیگانگان، استبداد داخلی و راه برون شده از این وضعیت ناهنجار و خطرناک رو برای شنوندگان و به ویژه نسل جوان کشور توضیح بدن.
تشکر میکنم. البته این سوالی رو که مطرح فرمودید، این به قول معروف کار حضرت فیل است و اینکه برون شد رو خب مسئله است که به این سادگی ها نیست.
بله.
و بحث های بسیار زیاد داره، ولی ما اهمیت داره، تاریخ اهمیت داره که ما بازگردیم و دقیق نگاه کنیم. البته تاریخی رو که ارتجایون نوشتن اون تاریخ نیست، تاریخ واقعی هر جامعه رو بهش نگاه کنیم و از اون درس بگیریم.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در مورد دکتر حسین فاطمی و اهمیت وجود این پدیده، چون خود فاطمی هم به نظر من حسین فاطمی هم پدیده است. اینا بازگردیم، البته میتونیم برگشت بزنیم به خصوصیات، روحیات، همه اینا رو میتونیم نگاه بکنیم. و این انسان به هر حال مثل خود مصدق روحیات خاص دارند، و ولی ما باید فراتر بریم از این روحیات.
بله.
نقش تاریخی این عناصر رو نگاه بکنیم در اصطلاح پروسه یا فرایند تحولات ایران و ایران در منطقه و ایران در مجموعه جهان در اون زمان، و تاریخ رو هم به صورت هم تسلسل ببینیم هم تحول ببینیم. تسلسل به معنای این که همونطور ادامه میدهد، تاریخ ادامه دارست.
بله.
قطع نمیشود. و تحول به معنای این است که تحولات است، یعنی در حقیقت یک دوره تمام میشود و دوره دیگری شروع میشود، کیفیتی تمام میشود و کیفیت دیگری رو وجود میآید.
بله.
خب اگر بخوایم برخورد کنیم، و قصد من از این است که در حال تیتر مسئله صحبت امروز صحبت رجعت، دوران رجعت به شعبده بازی است.
بله.
و اجازه میخوام در مورد بسیار شخصیت دکتر فاطمی یه لحظه صحبت بکنم و بعد نقش او را در ملی کردن صنعت نفت در ایران نگاهی بهش بکنیم، خیلی مختصر و یادی از این مرد بزرگ بکنیم. به وقت بعد چارچوبه کاری که ما میخوام تسلسل و تحول رو ببینیم، ببینیم چه نتایجی رو میتونیم هم انجام شده رو تحلیل بدیم و هم اینکه چگونه چه بازتابی در اکنون ما هست. یه نگاه بسیار بسیار مختصری بهش بکنیم در این یک ساعت.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم، دکتر حسین فاطمی در حقیقت فردی بود که مورد اعتماد مصدق بود.
بله.
و از صحبت اعتماد اهمیت زیادی داره در اون دوران، به این ترتیب که لحت و رجال است در اون دوره و این حتی دشمنان مصدق هم به این مطلب به اصطلاح هیچ انکار نمی کنند.
بله.
و این که ما بتوانیم پشتمون رو به طرف کسی بگیریم، به کسی خنجری نظرت در اون زمان خیلی مهم بوده است. کمان که دیدیم در این شابهایی که بعد از سیتیر انجام شد یا قبل از سیتیر انجام شده بود، به هر حال یک فرایند مبارزات رو در حقیقت شمایی هر کدام میدانیم. در این وضعیت میدونیم که عناصر بسیار معدودی بودند که مورد اعتماد دکتر مصدق بودند. مصدق میتواند تکیه بکنه به این افراد نظرات مختلفی هم به هر حال در خیلی از جاها داشتن، ولی خصوصا و بویژه در مورد ملی کردن نفت نقش دکتر حسین فاطمی بسیار مهم هست، به خاطر که حتی قبل از اینکه مصدق نخست وزیر بشود و در حالی که او رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای ملی در کمیسیون نفت بود که در تکلیف قرارداد به اصطلاح الحاقی رو گاز گلشایان رو در حقیقت معلوم بکنند و او رو به حال رد بکنند، اساسا ببینند به صورت آلترناتیو چه مسئله جلوی روی مردم ایران هست. در اون زمان در حقیقت جبهه ملی یعنی گروهی که در حقیقت خود رو مسئول دانست به رهبری مصدق تشکیل شد، خیلی خیلی به اصطلاح رسمی هم نبود به اون معنایی که ما حزب رو صحبت ازش بکنیم یا گروه های تشکیلات سیاسی از این رو در باید صحبت بکنیم. و خب به هر حال در رابطه با این مسئله دکتر حسین فاطمی نقش بسیار بسزایی داره، برای اینکه او شاید اولین فردی بود که پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت رو در ایران ارائه داد.
بله.
البته گروه هم بسیار مجموعه افراد که در این به اصطلاح خطه اصلی جبهه ملی در اون زمان بودند، بعداً به جبهه ملی معروف شدند. یک المان های از اونها هم در کمیسیون وطن و بعد در مجلس شورای ملی وجود داشت. تعدادی هم ترک گفتند اون بسیار جبهه رو. به هر حال مجموعاً وقتی می‌بینیم این نقش دکتر فاطمی بسیار مهم بوده است که رادیکال ترین وجه رو پیشنهاد میکنه. یعنی میگه که ما به هیچ وجه نمیتوانیم با دولت انگلیس و این بچه پرروی او و این کمپانی که در حقیقت خون مردم ایران رو توی شیشه کرده و در حقیقت نه تنها از نظر اقتصادی به صورت یک عامل ما قبل تاریخی عمل میکنه در مورد ایران، به صورت یک عامل کلونیالیستی و استعماری کهن دست اول رفتار میکنه راجع به مردم ایران، ما باید در حقیقت حسابمون رو مشخص بکنیم. به این ترتیب عمل بکنیم که نفت مال مردم ایران است، اون که حرفی توش نیست. این که ما این نفت رو چگونه استخراج میکنیم ما تصمیم میگیریم، و این که این نفت رو ما تولید نفت در حقیقت چگونگی او رو یا به خارجی ها میدهیم، چقدر میدهیم، به کی میدهیم، به کدام خارجی و شرکت خارجی میدهیم، این رو ما تعیین میکنیم. یعنی از نظر تولید ما تصمیم گیری میکنیم، تولید استخراج در حقیقت. البته میدانیم که مسئله نفت به این فرم بود در اون زمان که در حدود قراردادهایی که وجود داشت بین شرکت ایران انگلیس به اصطلاح شرکت کلونیالیستی ایران انگلیس عملا این بود که مونوپولی کامل نفت رو، استخراج نفت رو و هرچه با این نفت میکند رو داشت برای مدت طولانی. یعنی در حقیقت ما از داد 1933 اگر نگاه بکنید که زمان رضا شاه در حقیقت به صورت خیلی اخلاقانه به نظر بنده مشخصا امضا شد و در حقیقت به جلو رفت، میدونیم که این قرارداد تا سال 1993 باید ادامه پیدا میکرد. قرارداد 1933 این الغای قرارداد رضاداسی که من بسیار صحبت کردم در این مورد و نشانه های مشخصی هست، اسناد بسیاری هست و باردش نمیشه
کاملا. بله،
به این ترتیب وقتی میبینید قرارداد الغای به این فرم بوده که قرارداد اصطلاح 1933 نه به اون چیزی رو که گفته بوده به مردم ایران توی قرارداد نوشته بوده عمل کرده، دزدی فیزیکی کرده از نفت کمان که نشون داده شده عملا میبینید تا اون زمان، و ضمناً این که نه تنها بر اساس قرارداد چندین بار شکسته است، بلکه مینیمومی رو هم که زمان درسی میدن اون هم کمتر به ایران داده است، و ضمناً کنترل بیشتر در مورد نفت، مجموعه نفت داشته، نه تنها کنترل اقتصادی بلکه کنترل سیاسی مجموعه هیئت حاکمه را در دست گرفته است. این مسئله بسیار بسیار مهم است که ما وقتی به تاریخ کهن کلونیالیسم به اصطلاح کلی انگلیس نگاه میکنید، در مجموعه جهان نگاه بهش بکنید، در هندش نگاه بکنید، کمپانی هند شرقی رو به نظر ما میاره که در حقیقت یک چیز دیگونه ایست، یک چیز حیولای عجیبی ایست در حقیقت وقتی واردش میشوید که میبینید که دوران است و دورانی که ما وارد قرن بیستم شدیم، در نیمه های قرن بیستم در این قدم میزنیم نیمه دومش.
بله.
این زمان هست که ما وقت مشکل هست که بفهمیم که چرا اینا این گونه انجام رفتار میکنند به مردم جهان. نقش فاطمی، حسین فاطمی اینجا مهم هست، به این علت که میاد خطکشی میکنه، میگه در این زمان به طور کلی اگر بخواییم حرکت قاطعی در مورد استعمار کرده باشیم، استعمار کهن کرده باشیم، و اگر حرکت به سبیه اگر نگاه بکنید در چارچوب به اصطلاح هدف ها، هدف دوگانه مهم انقلاب مشروطیت، ما این رو در چارچوب اون قرار بدیم، میبینیم که پیشرفتیست برای آزادی، پیشرفتیست برای دموکراسی، و اون این رو پیشنهاد میکنه و خوشبختانه مورد توجه واقع میشه، مصدق هم قبول میکنه. البته مصدق از اون برمی آید که اینگونه چیزهای درست رو، این مواضع بسیار مهم رو، من هم گفتم مصدق هم همین بوده عملا وقتی نگاه میکنید، و اون رو به خوشحالی میبره به کجا؟ به کمیسیون ویژه، به خودش رئیس بوده حقیقت، و اونجا در مقابل دشمنان وامیسته، حتی دوستان به اصطلاح در اون زمان دوستان هم داشته که این دوستان دیگه دو دشمن میشن بعدها، عملا حائری زاده یکیش هست، میدونیم که ایستادگی میکنه و موقعیت هم طوری بوده از نظر سیاسی که به هر حال دیگه میشه این رو تصویب بکنه، و به صورت یک استثناء، ببینید خیلی مهم هست که ما نگاه بکنیم این حرکت یه حرکت استثنایی است، و خود مصدق هم یک کاراکتر استثنایی است، یک پدیده استثنایی است انجام میشه، و البته وقتی نگاه میکنیم به فاطمی هم، دکتر حسین فاطمی هم یه استثناء هست در اون زمان، و آدم ایست که تیز حرف میزنه، و آدم ایست که تیز میریسد، آدم ایست که هر چه دارد میگوید، آدم ایست که شوخی سرش نمیشود، و این مهم هست ما تو یک به اصطلاح جامعه ای که در زیر یوغ به اصطلاح این اقوام مختلف سالهای سال، سالیان 800 سال 900 سال، قوم مغول عرب از یک طرف، قوم مغول از طرف دیگر، تاخت تاز و از این مقاط انجام شدن، افرادی رو که سر به تو هستن ایجاد میکنه، کاراکتری رو ایجاد میکنه که ما تغییر بکنیم، دائم سر رو بندازیم به زیر، صحبت دلمون رو نکنی میکنه، و میدونی استثناء بودن اینجا که فاطمی حرف دلشون میزد، و اینجاست که ما باید در حقیقت اینجا وظیفه من هستیم وقتی قضاوت میکنیم تاریخ رو، تاریخ رو بعد از این همه سال نگاه که بهش میکنیم، میبینیم که او سرور آزادی است،
بله.
کلمه سردار رو من نظامی به کار نمیبرم.
بله بله.
من از وقتی برای این کارهای نظامی بعد از این نظامی ها و به تا سردار قائل نیستم. سردار آزادی به این معنا که هر سردار معنیش این است که یا کسی است که برای سر خود در ازای آرمانهای مردمش و در ازای وطنش هیچ ارزش قائل نباشد و او سردار است. تمام که دیدی که اغلب همه رو به زندانهای طولانی منصوب کردند و به زندان سیاه‌چال‌ها و خانه‌نشین می‌کشاندند. حتی بگذاریم که تعداد زیادی هم از افسران شریف و مبارز رو هم اعدام کردن، اون رو کنار میذاریم ولی از کابینه صحبت میکنیم. قبل مصدق میبینیم اون رو شهید کردند و این خیلی اهمیت داره که ما به پاس این مبارزه در حقیقت در این مورد از او یادی بکنیم، یاد او به خیر و نام او پایدار. حافظ میگه دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز میباید در این نام او پایدار باد.
روانشان شاد و راهشان پردوام باد.
خدمتتون که عرض بکنم این در مورد این مظهر مبارزه بود در این سالها.
بله.
حالا اهمیت داره که البته خب ما وظیفه من هستیم که گرامی بداریم نام این مبارزین رو، نگذاریم این شاخ ها خاموش بشه، نگذاریم نسل دیگر نتواند ببیند و بشنود. او باید بتواند ببیند و بشنود و قضاوت بکند هر جور که دلش میخواد قضاوت کند نفس آینده. پس این به این دلیل بود که تکیه رو گذاشتم در این زمان که به جا هم بود و روی به اصطلاح تجلیل و یادی از دکتر حسین فاطمی. اما ما بازتاب این حرکت رو خیلی مهم هست از مجموعه حرکت مبارزات ملی کردن صنعت نفت در زمان مصدق و این که تاریخ تسلسلش چگونه است، تحولش چگونه است و ما لازم داریم نگاه بهش بکنیم.
بله.
ما در داخل تاریخ شناوریم، ما در داخل این مجموعه شنا میکنیم، ما از تاریخ بیرون نیستیم، پاونم نمیتونیم بذاریم از داخل تاریخ، در این مجموعه هست. بنابراین من در داخل تاریخ هست که تر شدیم، به اصطلاح این دریای بزرگ ما تر شدیم و ما به این دلیل هست که هم تسلسلش رو باید نگاه بکنیم هم تحولش رو. اگر بخوایم داخلیت تسلسلش رو نگاه بکنیم میبینیم باید برگردیم به جنبش مشروطیت که ببینیم این جنبش چه بود، که البته الان صحبت ما نیست، بحث ما نیست، و نتیجه کار رو خواهم کرد که دو هدف توامان داشت. این واقعا عرض کردم، میبخشید اونایی که شنیدن منو، من در حقیقت دوست ندارم تکرار مکررات بکنم ولی ما در حقیقت چون میخوام سیستماتیک نگاه به مسائل بکنیم به پیش شرط ها باید حتما اشاره بکنیم. به این دلیل هست که جنبش مشروطیت یک هدف به صدا هدف توامان خود رو که مبارزه برای استقلال ایران یک و مبارزه با علیه دیکتاتوری که در حقیقت آلترنتیویش نگاه بکنید در اون طرف سکر رو نگاه کنید، مبارزه برای آزادی است، مبارزه برای دموکراسی است و اساساً این هدف با هدف اول توامان است. یعنی یک هدف رو شما نمیتونید بگیرید هدف دیگر رو هیچ انکار بکنید. یعنی نمیتونید بگید که بذار حشون آمریکا بیاد بگیره، ما که دموکراسی میخوام، اونا هم که حرف از دموکراسی میزنن ماشاءالله ماشاءالله، پس بده بیان. این خیلی مهم هست. البته من به صورت خیلی همینطوری گفتم و برمیگردم یک تحلیل کوچکی راجبش خواهم داد.
بله.
تسلسل تاریخ مقدم عرض بکنم، این تسلسل همیشه الان وجود داره و ادامه داره. یعنی این که هنوز این دو هدف توامان حل نشده بعد از 100 سال.
بله. بله.
در زمان مصدق هم اساسا رفتن که این مسئله را کارگرهی را مبارزین اون وطن ترستان اون گروه اون مصدق، اون مصدقی که ما میشناسیم در حقیقت رفتن دنبال این کار و اونها هم در حقیقت با کودتا ناکام ماندند. نه تنها اونها با کودتا ناکام ماندند بلکه مجموعه ملت ایران هم ناکام ماند. نتیجه این است. پس ما پس اگر برگردیم به مجموعه کارهایی که در زمان مصدق به اصطلاح اون چارچوبی که وجود داشته، اون تفکراتی که وجود داشته، اون شرایطی که وجود داشته در اون زمان، در داخل ایران، در داخل منطقه و داخل جهان باید بهش نگاه بکنیم. ایران ایزوله نیست که فقط به ایران نگاه بکنیم. و بعد ایران که نگاه میکنه، چون اینکه هیچ عنصری، هیچ المانی، هیچ حکومتی، هیچ فردی، هیچ حزبی این کارها را نمیتونید مقایسه بکنید. وقتی هم مقایسه نکنید، خب دیگه خیلی راضی برمیگردن اینهایی که در حقیقت الان سنگ دموکراسی به سینه میزنن، ولی مثل استقلال ایران براشون مهم نیست. این است که ما وقتی نگاه بکنید به مسئله این که در مورد شناخت مسئله میبینیم که مصدق، حسین فاطمی و دیگران، دوستان مصدق، در حقیقت شناخت درستی از مسئله داشتند. یعنی که استقلال ایران اهمیت داره، استقلال ایران هم بستگی داره به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که باید از میان برداشته بشه این استعمار کامل. و وقتاً در حقیقت دارم به اصلا قلب مطلب، قلب مطلب نفت بود، نه فقط نفت به معنای نفت، بلکه نفت به معنای استقلال ایران. و در رابطه با اون هم با شاه هم مبارزه کردن و دربار هم مقایسه کردن. دربار چه بود؟ دربار در حقیقت همون درباری است که دونه دونه دستاوردهای انقلاب مشروطیت رو زیر سوال گذاشته و پس گرفته. اساسا نگاه میکنیم و این مشخص است و من باز بر نمیخوام بگردم، فقط به عنوان تسلسل میخوام عرض میکنم. در این چارچوب هست که ما می‌بینیم که مسئله را درست فهمیدند. در مورد شناخت دشمن صحبت شده بارها. این خیلی مهم هست که ببینیم که خب دشمن اصلی چه بوده است. حالا اصلی هم من تو کوتیشن بسیار می‌زنم، هم تو دیانو این حرفا، اینا بحث داره، همه این بحثات که آیا اصلی چیز، فرعی چیز، آیا درست هست که ما بگیم اصلی فرعی، اینا رو واردش نمی‌شیم. ولی به طور کلی می‌بینیم که اگر استقلال بخوایم باید مسئله نفت روشن کنیم. پس امپراتوری انگلیس میاد جلوی ذهن ما و چشم ما هستش. بعد نگاه میکنیم دنیا عوض شده. در حقیقت آمریکا درسته تضاد پیدا کرده با امپراتوری انگلیس. آمریکا اساسا یک سیستم دیگری رو که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومده که غیر از استعمار و استثمار کهن هست به معنای کلیش در پیش گرفته. این رژیم، این حرکت، این دوران، دوران فاکس امریکانه بگید که بهش میگن، این دوران دوران برتری است. فضیلت این دوران این است که میگه که کلونی ها که به فرم قدیمی در بسترا اداره میشوند و چون این بسترا کلونی ها، این بسترا حکومت های استعماری که ایجاد شده به صورت مشخص قدیمی دارن اجرا میشوند و ادامه پیدا میکنن، اینها بسیار بسیار گران تمام میشود برای کلونایزر، برای استثمار گران. بنابراین ما باید به طریق نوین حرکت بکنیم. نوین چه هست؟ سرمایه‌داری رو گسترش بدهیم. سرمایه‌داری رو تا اونجایی که میتوانیم، البته حالا توانایی اینها هم محدودیت خاص داره دیگه که من در صحبت‌های گذشته بهش اشاره‌های زیادی کردم. ولی فقط به عنوان تسلسل باز عرض می‌کنم. اینجا می‌خوام سعی بگذارید تسلسل نشون بدید که بتونید تحول رو هم نشون بدید. این است که وقتی نگاه می‌کنید به این مسئله، می‌بینید که ما تضاد رو باید دقیقاً ببینیم. نگیم اینها به صورت توطئه با هم نشستن دور یه صندلی، میز و صندلی رو حرفا تصویر کردن. این خیلی مهم است. ولی این که اساساً تضاد آمریکا رو با انگلیس، مجموع انگلیس در بنای کشوری و تو بنای دورانی نگاش بکنی خیلی اهمیت داره. بعد نگاه بکنیم دوران مشخصی بود که به هر حال محال رو، سیاست محال رو در حقیقت چارچوب خود قرار داد. محال کمونیست به اصطلاح مسئله شوروی بود و دیگر محال رو که ما نگاه نمی کنیم بهش. این خیلی مهم است که دقیق به محال دموکراسی رو هم بهش نگاه
بکنیم.
محال دموکراسی محال جلوگیری از حرکات خودجوش و مبارز طلبانه و در حقیقت دوران مشخصی رو که کشورهای جهان سوم از زیر یوغ استعمار کهن بیرون آمده بودند و میخواستن تکلیف خود رو خود روشن بکنند رو به سوال بلکه جلوشی گرفت.
بله.
پس بنابراین ما هر وقت از این حضرات در واشنگتن صحبت دموکراسی بشنویم، باید برگردیم اون دام خروس رو هم نگاه بکنیم. دام خروس خیلی بزرگتر از این حرفات تو اون قصر حضرت عباس رو ما بخواد قبول کنیم.
بله.
سوم، ما میبینیم محال رو در خود آمریکا میبینیم. مردم آمریکا رو محال کرد. به اصطلاح سیویل سوسایتی، جامعه مدنی آمریکا رو هم محال کرد. و رادیکالیزم خود جوش در داخل آمریکا از اتحادیه‌های کارگری گرفته و غیره، سازمان‌ها و تشکیلات، همه رو در حقیقت داغون کرد. محالش این بود که در حقیقت اینها رو می‌خواست در یک چارچوبه به اصطلاح نظر رشد بکنند و بخشکاند آن گل‌هایی رو که می‌تونست رادیکال به اصطلاح خودجوش رو و در خدا و هدف‌های بسیار بسیار با دموکراسی با بدون اینکه دو حمایت دولتی یا در حقیقت در رابطه با حرکت دولت آمریکا باشد و در مقام مقایسه نه در چارچوب امپریالیستی ادامه بدهد، او رو خشکاند.
بله.
خیلی اهمیت داره که ما او رو نگاه بکنیم. مبارزات کارگری توی به اصطلاح مسائل اقتصاد کارگری اگر نگاه بکنید، رد پای مطلب اونجاست و اساساً بعضی از رادیکال ها هم که در به اصطلاح مسئله پولیتیکال ساینس یا علوم سیاسی چیز نوشتند و یه شرفی هم داشتن، در حال شرف بورژوازی خود رو هم داشتن، اینها اذعان کردند و اینها رو نشان دادند. خدمتتون که عرض بکنم، پس باز یک بار در این صحبت از تسلسل بود که تحول جهان رو هم در داخلش داریم نشون میدیم. خب در این موقعیت گروهی هست که مصدق و ملی کردن نفت اتفاق میفته. در همین زمان هست که تصفیه حساب میکنه آمریکا عملا با مصدق، یعنی مهارش میکنه، یعنی میخواد مصدق از زیر یوخ این استعمار کهن در بیاد. استعمار کهن که در میاد، میاد که بیرون بیاد، مهار پخش امریکانا مهارش میکنه دوباره.
بله.
خب این مبارزات یادگاری باقی میمونه در ذهن مردم، در حرکت مردم و در حقیقت این که شناخت دشمن عرض بکردم، در این مورد ارزیابی که در اون به سخت فاصله باید میشد، گوین که ارزیابی بسیار خوبی بوده در مورد انگلیس، ارزیابیش در مورد حرکت تحولات دورانی به نتیجه زیاد جالبی نرسیده. این ارزیابی درستی آنچنان نمیبینم توش. البته این نیست که ما بیام خردگیری بکنیم بگیم خونه نفهمیدن دیگه ها، خیلی ساده است، انسان نفهمیده، پنج تا آدم فرشته درست حسابی تو کابین نفهمیده مثلا. ما این رو هم باید در نظر بگیم که این کودتایی که انجام شد بعد از مصدق آروین 1954، حضورتون که عرض کنم در به اصطلاح دومینیکن ریپابلیک در گواتمالا در حقیقت بود، در دومینیکن ریپابلیک 1965، در حضورتون که عرض کنم برزیل 1964، اندونزی نمیدونم لومومبا 1960، آن اینا هم باید اشتباه کرده باشن دیگه، به حال همیشه گفت نکردن دیگه. اونها مصدق جلو خودشون داشتن، از مصدق هم خبر داشتن، از تحولات ایران هم خبر داشتن، ناصر از تحولات ایران خبر داشت. خب پس چه اونها افتادن؟ این سوال مهم هست که عرض بکنم بهتون. میخوام این رو عرض بکنم که به صورت به صلاح این که این اشتباه کرد به خاطر این اشتباه بود حتما که افتاد، نه افتاد نه حرفا، این های حرف هاییست که روزنامه ایست و با عرض به اصطلاح معذرت به روزنامه نگاران شریف عرض میکنن، این اصطلاح به کار میبرن گاهی اوقات میبخشید، این ها تحقیقات عمیق نیست. بنابراین باید نگاه کرد به این که یک عینیتی باید وجود داشته در این قطعه، عینیتی باید باشه خلاف این ذهنیت این نیروهایی که همه مبارزه هم کردند، و اون خیلی مهم هست که نگاه بکنیم ببینیم که این چه عینیتی است.
بله.
و بعد عینیتی هست که ضمناً کلونیالیست به اصطلاح کهن هم نیست، اولا استعمار کهن هم نیست و اون هم تضاد دارد. البته این کلیدی که از اینجا میتونید دست بیاریم برای باز کردن قفل‌های آینده این است که ما مطمئن بشیم که در حقیقت پاکس امریکانا در مورد جهان سوم به همه چیز فکر میکرد غیر از دموکراسی.
بله.
این خیلی مهم هست که بهش نگاه بکنیم.
بله.
حالا و شناخت دوست مثلا خیلی مهم است که چه نیروی کمک میکنه چه نیروی نمیکنه از این صحبت ها. در داخل خب بهتر میدانید خودتون افراد زیاد هستند، متخصصین زیاد بودند، چیزهای نوشته شده به اندازه کوه دریا و عملا خب خیلی بس هست بینه به طور احزاب دیگر مسائل دیگر اینا هم من واردش نمیشم، خودتون بهتر میدونید. این تضاف های بسیار زیادی هست که وقت بعد برمیگردی به نقاط نظری که دنیا به کجا میرود و بر اساس اون دنیا به کجا میرود ذهنی نیروهای مشخص سیاسی هست که اون وقت تعیین تکلیف میکنن، میگن ما این راه انتخاب میکنیم، ما این کار میکنیم، ما مصدق مخالفت میکنیم، ما نمیکنیم مخالفت، ما بعد مخالفت میکنیم، ما بعد بهش میپیوندیم. هر از انواع این حرکاتی که به صورت انجام شده است رو ما میتونیم از اون نقاط نظر سیاسی و تحلیل های این نیروها نگاه بکنیم بهش و جلو بیایم. مهم این است که ما ایران رو در چارچوب جهان بگذاریم و به همین صورت به تسلسلش و تحولش نگاه بکنیم که چه تا یه اندازه‌ای که بتونیم برسیم به جهان امروز. ما می‌بینیم که دولت شاه دولت وابسته و به طور کلی نوچه پاکستان امریکا نبود.
بله.
این حالا بیاد شاه بیاد لبخند بزنه خودشو جمع جور کنه، نمیدونم شال یزدی رو بنده دور گردنش به جایی که فرض کنید از اون کراوات های قشنگ سورکا بزنه مثلا، این حرفا اون رو تغییر نمیده.
بله.
این اساس اون رو نگاه بکنیم و قشری هم که پشت سر اون ایستاد، قشت بسیار بسیار کوچکی که تعدادی با بسیار زور بود بسیار ترس بود در حقیقت.
بله.
گفتم ایران خیلی پیچیده است،
کامل
است. کالچر ایران نگاه میکنید، فرهنگ ایرانی فرکنی زیر سم ستوران زیرورو شده
کاملا.
طبعا این افراد مشخصا این نیست که بیان جلو گلوله خودشون نگه دارند.
کاملا.
ما اونهایی که خودشون نگه داشتن جلو گلوله ببینیم اونا برگزیدگان ما بودند، اون جوانان عزیزی که احتمالا نسل من است در حقیقت، دست خودم را عرض میکنم.
بله.
اسمها رو نمیبرم، میدونید اسمها.
بله.
میدونید اون شهیدان بزرگ.
بله. بله.
اینها استثناء هستن، در حقیقت در بودن جلوی گلوله واسدن.
بله.
چون بینید که این گونه افراد هم هستن، یعنی استخیزا رو نگاه کنید. ما نیم به صورت عمده بگیم که ایرانی هیچ چیز را قبول نمی کند فرشا بالا میگه، نه، ایرانی طبقاتی است، ایرانی ایدئولوژی دارد، ایدئولوژی های مختلف هم دارد. ما باید ببینیم که کی می کند کی نمی کند. این اهمیت خاص داره، هم امروز هم اهمیت بسیار مهمی داره.
کاملا درست.
خاصی داره. ما به این ترتیب اگر بخوایم نگاه بکنیم به مسئله، می‌بینیم که از یک طرف افرادی رو مثل فاطمی، مثل مصدق، دیگران بخوام بشناسیم، خیلی راحت زمین میتونیم با بازتاب اونا از دید دشمنان اونا به این مسئله نگاه بکنیم. یعنی بریم دشمنان این افراد رو بشناسیم.
بله.
دشمنان این نهضت ها رو بشناسیم و اون وقت در حقیقت خود اونها رو هم به غیر مستقیم میتوانید بشناسیم. اینجا این نیست که دشمنان رو اگر دشمنان این افراد ما شناختیم اونها رو نشناخته باشیم. چرا؟ به خاطر که در حقیقت کسی که برای آزادی و استقلال قدم برمیدارد اون طرف خط چی هست؟ برای غیر آزادی و غیر استقلال.
دقیقاً.
چیزی دیگری نیست که از این
استعداد و استعمال.
یعنی عملا این نیست که بخوام فلسفه بافی دیگه اینجا بکنیم که بگیم یک منطقه وجود دارد که نه این نست و نه آن، ما یک قدمی هم تو روزاق گذاشتیم، هم چیز وجود ندارد.
بله، خاملا.
خب، بس این هم این نکته مهم هست.
بله.